بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 191. در این آیه کریمه 5 جهت از بحث داریم. اولین جهت بحث لغوی هست. یک لغت در آیه هست، کلمه یتفکرون. خب این واژه در قرآن کریم زیاد استفاده شده، میخواهیم معنای دقیقش را متوجه بشویم. ما یک فکر داریم و یک تفکر، تفاوت بین اینها چیه؟ راغب اصفهانی کتابی دارد به نام مفردات و الفاظ القرآن. در اون کتاب در ماده فکر اینطور فرموده است که فکر اون توانایی و قوه است، تفکر به کار بستن اون تواناییه. ببینید این مثل این است که مثلا ما میگیم یک قوه بینایی داریم، یک دیدن و نگاه کردن داریم. قوه یعنی همون توانایی، ولی توانایی ممکنه به کار گرفته بشود، ممکنه به کار گرفته نشود. فکر یعنی این که خداوند انسان را به گونه ای آفریده که قوه کشف مجهولات را دارد، این توانایی را دارد، اینو میگیم فکر. اما خیلی ها فکر دارن اما استفاده نمی کنن ازش. این توانایی هست ولی استفاده ازش نمی برند. قرآن کریم میگه لا یتفکرون، یعنی استفاده نمی کنن. توانایی را خدا داده، پس فکر می شود اصل توانایی. مثل اینکه کسی سرمایه داره، حالا باید با این سرمایه کار کنه، کار نمی کنه. سرمایه را دارد ولی با سرمایهش کار نمی کنه، به کار نمی اندازد این سرمایه را. بنابراین پس تفکر می شود استعمال الفکر، به کار بستن اون فکر، که این می شود تفکر. پس بنابراین فرق بین فکر و تفکر هم روشن شد. تو قرآن ما کلمه فکر نداریم ولی تفکر زیاد داریم. ظاهرا اون دیگه مسلمه که بالاخره انسانی فکر، بالاخره توجه فرمودی. کما اینکه در قرآن کریم کلمه عقل نداریم ولی یعقلون و لا یعقلون داریم، به صورت فعل زیاد داریم. عقل و یعقلون هم فرقش همین میشه دیگه. عقل یعنی اون توانایی، یعقلون یعنی بکار بستن اون قوه عاقله. خب تو قرآن نه کلمه فکر رو داریم نه کلمه عقل رو داریم، چون اینا مسلمه که انسان بالاخره فکر دارد، این توانایی رو دارد. عقلم اونی که نکته مهم و آموزنده است این که این را بکار میگیرد یا بکار، این مهمه. لذا اینو تو قرآن خداوند اون فعلها رو میاره، اون اصل قوه و توانایی را در قرآن کریم ذکر، چون اون یه امر بدیهی و خیلی واضح است. بلکه انسان عقل دارد، انسان فکرم دارد. اونی که مهمه در سعادت و شقاوت انسان به کار بستن و به کار نبستن این سرمایه ها است. اصل اون سرمایه ها مورده. خب این جهت اول بحث لغوی تمام. بریم جهت دوم، بحث اعرابی، که 7 نکته اعرابی هم داریم که با عزیزان با هم صحبت بکنیم. اولین نکته مربوط به جمله الذین یذکرون. این الذین موصول یذکرون الله قیاما و قعودا صله است. جایگاه این جمله چیه؟ اولین صفت است برای اولی الالباب در آیه قبلی، فرمود لآیات لأولی الالباب در آیه 190. اولی الالباب کلمه اولی آخر آیه آمد. حالا در آیه 191 پشبندش داره صفات اولی الالباب رو بیان که ما بشناسیم اولی الالباب قرآنی کیا هستن. این اولین صفتشه، الذین یذکرون الله، اون ذکر خدا. پس این یه نکته. دو، نکته دوم مربوط به این سه تا کلمه است، قیامن و قعودن و علی جنوبهم. اون دو تا کلمه اول منصوبه، نسبش بنابر چیه؟ حالیت، یعنی در حال قیام، در حال قعود. علی جنوبهم جار و مجروره، منصوب نیست، ولی محلن منصوبه. اینم عطف به اون دوتاست، توجه فرمودین. علا جنوبه هم یعنی در حال خواب، در حالی که دراز کشیده اند، توجه فرمودین. اون قیامن بود ایستاده، این قعودن، این هم دراز کشیده و خوابیده. علا جنوبه هم پس عطف به اون دوتا میشه چی؟ میشه حال، میشه منطقه محله منصوبه، لفظن که جار و مجرور است و منصوب نیست. این هم شد نکته چندم. سه، نکته سوم باز مربوط به همین قیامن و قعودن. ببینید قیام مصدره، قعود هم مصدره. مصدر حال واقع نمیشه، باید حال حتما مشتق باشه. پس اینها قیامن تعبیر میشه به چی؟ قائمین. قعودن تعبیر میشه به چی؟ قاعدین. علی جنوبهم هم تعبیر میشه به چی؟ مضطجعین. مستجعین یعنی دراز کشیده، در حالی که در بستر آرمیده اند. لذا شما دقت بفرمایید که اینجا الان چی شده؟ بله؟ باید چی کار کنیم؟ بگین تأویل باید ببریم. ببین این مثل این که میگیم زیدون عدلون، میگیم خب عدلون که مصدره که خبر واقع نمیشه، خبر باید چی باشه؟ مشتق باشه. پس میگیم زیدون عدلون به معنای چیه؟ زیدون. شما میگید زیدون قیامون، نمیگید که، میگید زیدون قائمون. حال هم همینه، حال باید به صورت مشتق باشه، نمیشه به صورت مصدر باشه. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ تعویل به اسم فاعل ببریم، مصدر تعویل به اسم فاعل. مثل عدلون که میگیم عادلون، اینجا وقتی میگن قیامن باید بگیم قائمین، چون جمعه یذکرون جمعه، این حالا باید جمع بشه، بگیم قائمین. بعد میگیم چی؟ قاعدین. بعد میگیم چی؟ علا جنوبه هم مزتجعین. این هم باید. خب این هم شد چندم. چهار، نکته چهارم اعرابی درباره و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. این جمله هم صفت دوم میشه، عطف به یذکرونه میشه، یعنی الذین سر اینم در میاد، الذین یذکرونه و الذین یتفکرونه. این هم به لحاظ جایگاه اعرابی میشه چی؟ جمله ای که صفت دوم قرار میگیره، صفت دوم برای، یعنی عطف به اون صفت اول میشه، اون صفت بود، اینم صفت دوم قرار میگیرد، محلن میشن چی؟ مجرور. چون صفت اولو الالباب، اولو الالباب مجرور بود، الذین یذکرون این جمله محلن مجرور، صفت اینم باز دوباره محلن مجرور میشه، بله صفت. خب اینم نکته چندم بود گفتیم برای چهار. پنج، نکته پنجم مربوط به ربنا هست، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ربنا، ربنا جایگاهش چیه؟ ربنا منادایی است که حرف ندایش حذف شده، یا ربنا. تو قرآن کریم هر کجا ربنا داریم، که زیاد هم داریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین الى آخر، همه اینها مناداهایی است که حرف نداش چی شده؟ حذف شده، یا ربنا بوده در واقع. اینم شد نکته چندم؟ بله؟ پنجم. شیش. نکته ششم این است که این رب ای جمله ربنا ما خلقت هازا باطلن، این جمله عزیزان مفعول یک یقولونی که اینجا حذف شده. خوب دقت کنید، یه یقولونه اینجا حذف شده. یتفکرون فی خلق السماوات والارض اولو الالباب، کسانی هستند که در خلقت آسمان و زمین تفکر میکنن و یقولون ربنا ما خلقت هازا باطلن، یعنی این ربنا ما خلقت هازا باطلن مقول قوله، یقولونه دیگه اینجا ذکر نشده. یعنی وقتی که تفکر میکنن بعد از این تفکر این جمله را به پیشگاه پروردگار عرضه میدارن، ربنا ما خلقت هازا باطلن. پس این ربنا در اینجا الان میشه چی؟ بله، این جمله میشه مفعول، محل منصوبه، مفعول یقولونه، یکی یقولونه حذف شده است. این را باید دقت کنید، نکته های اعرابیه که تحلیل میشه، آیه کاملا قشنگ تشریح میشه، قالبد شکافی میشه که در درون این جمله ها چقدر قرائنی، چقدر چیزهایی هست که مقدره. برای اینکه جمله کامل بشه و سر و تش کاملا جمع بشه این را باید بهش دقت کنیم. چی؟ ببینید الان این جمله‌ای که گفتن یعنی یقولون دیگه، ربنا یعنی یقولون ربنا دیگه، مشخصه دیگه. بله؟ نه دیگه، ببینید قبلش نه دیگه، ببینید اینا قرائن عرفیه دیگه، شما که الحمدلله ارتکاز عرفیتون خوبه. ببینید میگه یتفکرون فی خلق السماوات والارض، خب بعد میگه ربنا، یعنی این ربنا مال تفکر یا سخن اینهاست، ربنا که دیگه در مقوله تفکر که نیه، حرف اونهاست. یعنی بعد از تفکر این چنین میگویند ربنا ما خلقت هازا باطلا، چون اینه که نمیتونیم مال اون تفکر بگیریم. یا تفکرون فی خلق السماوات، تو تفکر که ربنا نیفتاده که، در تفکر این است که ما به اینها نگاه میکنیم، پی میبریم به عظمت خدا. حالا که پی بردیم به عظمت خدا بعد میگیم ربنا ما خلقت هازا باطلا، چون ربنا دعاست، دعا همیشه از زبان شخصی صادر می شود، بس این دیگه قرینش تو خودش افتاده دیگه، لازم نیست که ما دلیل خاصی داشته باشیم که. خب اینم از این، اینم نکته چندم بود. و اما نکته هفتم، نکته هفتم سبحانک فقنا عذاب النار. این سبحانک الان منصوبه، سبحانک جهت نصبش چیه؟ شیخ طبرسی اعلی الله مقامه در مجمع البیان فرموده مفعول مطلقه، یعنی اسبحه که سبحانا، خدایا من تو را تسبیح میکنم، تسبیح کردنی. سبحان میدونی مصدر دیگه، سبحان مصدر یعنی تسبیح کردن. این مصدر اینجا الان در واقع مفعول مطلق تأکیدیه، فعلش حذف شده. اسبحه که سبحانن، تسبیح میکنم تو را تسبیح کردنی. و اون اسبحه که، اون کاف مفعولش وقتی فعل حذف شده اون کاف مفعول آمده چسبیده به سبحان، سبحانک در واقع اینطور بوده، اسبحه که سبحانن، تسبیح میکنم تو را تسبیح کردنی، که این در واقع بهش میگیم مفعول مطلق تأکیدی. مفعول مطلق سه تا داشتیم دیگه، تأکیدی و نوعی و عددی. بعضا مثلا میگه ضربته ضربن، یک ضربته ضربن شدیدا، این دو ضربته ضربتین، اینم سه تا. پس تأکیدی میشه و بله نوعی میشه و مال ما الان تأکیدیه، اسبحه که سبحانن، تسبیح میکنم تو را تسبیح کردنی، که در رابطه با تأکیده. اینم جهت چندم شد. فکر میکردید تو این آیه هفت نکته اعرابی باشه؟ این طلبه باید دقیق باشه تو آیات قرآن، نص کلام پروردگار غیر از روایات. روایات نقل به معنا هست، عین کلام معصوم خیلیاش نیست، ولی قرآن عین کلام خداست. واوش معنا داره، فا معنا داره، هر کدوم از اینها معنا داره، باید روش دقت کرد. و بستر دقت در آیات ادبیات، لذا ادبیات عنصر مهم حوزه هاست و حوزه ها هر وقت ادبیاتشون قوی بود ملاهای قوی دارن. ادبیات که ضعیف بشه مثل زمان نهازا، طلبه های ما هم ضعیفن. آیرا نمیتونه بشکافه بریزه دل و روده آیرا بیرون، دونه دونه اینها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بده. این یکی از مایه های تأسف شدید در حوزه های علمیه است. در همین حوزه علمیه مشهد چه ادبایی وجود داشتن، ادیب نیشابوری اول و ادیب نیشابوری دوم و شاگردان بزرگوار ایشان، بعضی هاشون الان در حال حیاتن، بعضی ها هم که به رحمت خدا رفتن، کلاس های ادبیات داشتن، طلبه ها پای درس اینها تربیت می شدن، ادبیاتشون قوی می شد. ببینید ادبیات زیر ساخت فقه، کسی ادبیات ضعیف باشه این فقهش هم ضعیفه، اصولش هم ضعیف میشه، بعد دیگه تفسیر و بقیه همه چیز ضعیف میشه. لذا علیکم بالادبیات، اگر تدریس کنید خیلی عالیه، اگر تدریس ندارید مباحثه دوره خودتون بذارید، مباحثه کنید، سویتی رو مباحثه کنید، مباحثه دوره. و داریم که مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی دو تا کتاب ادبیات از کنار میز مطالعهشون کنار نرفت و تا آخر عمر هر وقت وقت فراغت پیدا میکردن این دو تا کتاب مطالعه میکردن، یکی مغنی و یکی مطول، این دو تا کنار ایشون و بسیار مسلط بودن ایشون بر ادبیات. یک جهت فتاوایی که ایشون هم از روایات استفاده میکرد که کسان دیگر نمیتونستن استفاده کنن، تسلط ادبی ایشون بسیار مسلط بودن. عبارات مغنی رو خیلی هاشو حفظ بودن، مرمات العالم اساتید ما میگفتن سر درس گاهی 5 خط 6 خط از عبارات مغنی را، از اون بابایی هم که معمولا نمیخونن، چون مغنی باب اول رابع رو میخونن 8 بابه، مثلا ایشون از باب پنجم نصف صفحه حفظ میخوندن. خیلی ایشون تأکید داشتن بر ادبیات طلاب که طلبه ها باید، خب خودشون میدونید دیگه، الفیه ابن مالک رو هم که حفظ بودن، مرموم بوجردی 1000 بیت که ابن مالک گفته همه رو حفظ بودن و حفظشون هم به جوری بود که از اول میومدن آخر، از آخر هم برمیگشتن به اول بدون اشتباه، یعنی بیتا رو از آخر میخوندن به طرف اول. و هر طلبه ای که الفیه را حفظ میکرد، مرحوم آیت الله العظما بروجردی یک دوره بهار الانوار اون زمان خیلی قیمت داشت، بهار یک دوره بهار الانوار بهش جایزه میدادن، تشویق میکردن. برادران عزیزم به این ادبیات خیلی توجه کنه. و یکی از علل افت تحصیلی در حوزه های ما، چه قومش چه مشهدش، که بعضی ها بالاخره نالانن و نگرانن و واقعا هم جای نگرانی داره، همین طلبه ما الان کتاب عربی بهش بدی نمیتونه بخونه، همین کتابای درسی رو میگم ها، رسائل بذار جلوش یک صفحه بدون غلط عبارت بخونه نمیتونه. خب وقتی نمیتونه خب نمیفهمه دیگه. بله ابزار فهم عبارت عربی ادبیاته، چون وقتی دستت ابزار نباشه، مثل نجار ابزار نباشه، خب چیکار میخواد بکنه، چیکار میخواد میز و صندلی بسازه. ما درسته اصل رشته ما فقه، اصول تفسیر اصل ما، ولی اینا بدون ابزار که نمیشه، ابزارش ادبیات. حالا ما این آیه رو برای شما گفتیم، تازه من الان نکته هاش کم گفتم، ولی چند تا نکته دیگه داره ادبیاتی گفتم، شاید دوستان حوصله‌شون سر بره یا خودم اعتراض کنن که آقا تفسیر شما بردی ما رو تو ادبیات، ولی در هر حال عزیزان من اینا نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. خب این جهت دوم بحث ادبیاتی. بریم جهت سوم بحث بلاغی. هم 3 تا نکته بلاغی داریم. اولین نکته مربوط به 2 جمله یذکرونه و یتفکرونه. این 2 تا جمله به صورت صیغه مضارع آمده. صیغه مضارع دلالت بر استمرار میکنن. اولو الالباب کسانی هستند که مستمرن ذکر خدا دارن، مستمرن تفکر دارن، نه اینکه یه وقتی دارن یه وقتی ندارن. استمرار بر عمل مهمه عزیزان من، اصل عمل مهم نیست، اینکه مستمر باشه مهمه. نمیگه اولو الالباب ذکر الله یذکرونه یعنی پیوسته، یتفکرونه یعنی پیوسته، این فعل مضارع پیوستگی ازش فهمیده میشه، استمرار ازش فهمیده میشه. استمرار علل خیر مهمه، نه اصل کار خیر رو انجام دادن. حالا ما یه وقتی مثلا بلند شدیم مثلا نصف شب یه نماز شب هم خوندیم، نه، این باید استمرار داشته باشه تا اثر بده. عمل با یه بار و دو بار، بله، ضرب المثل عامیانه خودو میگن چی؟ با یه گل که بهار نمیاد که. حالا یه بار یه کاری کرده فکر میکنه حالا یه تخم دو زرده ای کرده دیگه، نه، اون مرغی که همیشه تخم دو زرده میکنه ارزش داره. نه، حالا یه بار هم دستش در رفته یه تخم دو زرده کرده، ولی بقیه نمیکنه، این کار انجام نمیده. پس بنابراین این به کار بستن فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ استمرار. این نکته اول. دو، نکته دوم همون قیامن و قعودن. گفتیم اینا حاله، حال باید مشتق باشه، ولی مصدر آمده. کی عزیزان مصدر به جای مشتق قرار میگیره؟ اون موقعی که در مقام چی باشیم؟ مبالغه باشیم. زیدون عدلون با زیدون عادلون فرقش همینه. زیدون عدلون یعنی زید مجسمه عدالت است. بی خود نمیگه عرب زیدون عدلون، و بلد خودش که زیدون باید بگیم عادلان. زید عادل است، غیر از اینکه زید مجسمه عدالت است. معمولا مصدر را که به جای مشتق میارن در مقام چی هستن؟ اینم میخواد بگه که در مقام مغالقه ذکره، یعنی ذکرشون تجسم در حال قیام دارن، تجسم در حال... یعنی همیشه اینجوری هن. این یعنی تجسم ذکر در حال قیام، تجسم ذکر در حال قعود، تجسم ذکر در حال خوابیدن. لذا نگفته قائمین، قائدین، مزتجعین، میگه قیامن، یعنی تجسم ذکر قیامی، تجسم ذکر قعودی، یعنی در تمام شرایط قعودی، در تمام شرایط قیامی اینها مشغول به ذکر خدای بله متعال هستند. و اما نکته سومم مربوط به همون سبحانکه. گفتیم این مفعول مطلقه، مفعول مطلقش هم چیه؟ تأکیدیه، یعنی میخواد بگه خدایا من مؤکدن تو را تنزیه میکنم. مسئله تنزیه انشاءالله را تو تفسیر بیشتر بهش اشاره میکنم. تنزیه خدا از نقائص، از قصورات، از چیزهایی که با ساحت وجوبی خداوند بله تنافی دارد، این خیلی مهمه. لذا اینجا سبحانه که به صورت مفعول مطلق توحید اهمیت تنزیه را برسانه. متاسفانه ما خدا را قبول داریم ها، اما تو ذهنمون یه سری چیزهایی برای خدا تصور میکنیم که نقص مقام او هست. یکی همینه، حالا همین توضیح بدن، حالا این اجازه بدین تو تفسیر بیشتر توضیح بدن. یکی همینه که دنیا رو بازیچه گرفتیم، جدی نگرفتیم. خب من وقتی که دنیا رو جدی نمیگیرم، زندگی رو جدی نمیگیرم، گویا تو ذهنم این که خدا این عالم رو باطل آفریده. خب ببینید انسانهایی که تو زندگیشون جدی هن، میدونن که زندگی واقعیه، هدفی داره و باید به اون هدف شب و روز مشغول مجاهدن، شب و روز مشغول خودسازی هن. فرصت تمام میشه، این دو عالم تمام میشه، دست من خالی میمونه. کسی که فهمیده که خدا این عالم رو به حق خلق، ما خلقنا السماوات الا بالحق، هدفمنده، خب این در تفکرش خدا را از هر گونه باطلی چی میداند؟ منزه. اما اکثر مردم اینجوری نیستن، دنبال فرعیاتن، دنبال اون اصلی. خب این تو ذهنش چیه؟ یه خدایی رو تصور کرده مثل که نعوذ بالله خدا بیکار بوده، آمده یه دنیایی هم خلق کرده دیگه. حالا ما به مقصد رسیدیم، رسیدیم، نرسیدیم هم. ببینید این تو ذهنش یه خدای ناقصی رو تصور کرده. خدا ناقص نیست. سبحانک اولو الالباب تأکید میکنن خدایا تو از هر گونه باطلی منزه هست. یعنی ما باید دقت داشته باشیم گاهی رفتارهامون نشان میده که چقدر به خدا شناخت داریم، چقدر خدا را قبول داریم. اگر خدای ما خدای حکیمه، اگر خدای ما خداییست که کار عبس انجام نمیده، من به چنین خدایی معتقدم، پس خدا این عالم را باطل، پس بنابراین من هر روز باید به یک هدفی در این زندگی برسم. اگه کسی اینجوری تو فکرشه، این معلوم خدای درستی تصور کرده. اگر نه خدای ناقصه. لذا تنزیه خدا از صفات نقص بسیار مهمه. یه مصداقش همین آیه ماست، شالا حالا من در بحث تفسیری بیشتر اینو برای شما توضیح میدم که اکثر رفتارهای ما اینطور نشون میده که خدا این عالم را هدفمند خلق نکرده. اگر این برای ما نهادینه بشه که آقا این دنیا هدفی داره و من باید در طول عمرم به این هدفه بله برسم، اگر اینطور تو فکر من باشه رفتارهای ما خیلی متفاوت میشه، بر خودسازی و در توجه و در مراقبه و محاسبه و مجاهده و اینها خیلی فرق میکنه. اونایی که به یه جاهایی رسیدن، اونایی که جدی گرفتن عالم رو هدفمند میدانن و لذا دنبال همون هدف خلقت افتادند و میرن جلو، اینایی که دنیا رو بازیچه گرفتن، هر روز بیاد و بره، آمد و رفته، اصلا فکر نمی کنه آقا من تو امروز چی به دست آوردم، چی از دست دادم. اگه اینجوری نیست، خب این تفکرش معنی که خوی خدایی رو قبول داره که یه عالم بازیچه ای درست کرد. ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهم لاعبین، خدا میگه ما بازیچه خلق نکردیم این عالم رو. این عالم هدف داره و شما تک تک تو این هدف باید قرار بگیرید و باید پاسخگوی این هدف باشید. این اعتقاده یعنی خدا را تنزیه میکنه. سبحانک، خدایا هرگز تو باطل در عمل تو و در اراده تو راه ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.